شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش‌های منتشر شده درباره جزئیات مذاکرات ژنو را تکذیب کرد. عربستان سعودی عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. و ملاله یوسفزای با ملکه الیزابت دیدار می‌کند. به این بخش خبری خوش آمدید. پیش از آغاز برنامه ساعت ششم از شما دعوت میکنم شنونده چند خبر باشید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مطلبی را که درباره جزئیات مذاکرات ژنو در برخی از رسانه ها منتشر شده است تکذیب کرد و آنها را خیالی دانست. آقای ظریف در صفحه شخصیش در فیسبوک با تاکید بر محرمانه بودن مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو نوشت: همه مطالبی که بر رسانه‌های غربی از قول منابع موثق ایرانی درباره جزئیات خیالی طرح نوشتند، همه حدس و گمان است و هیچ کدام ارتباطی به طرح و بحث‌های جلسه ندارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این یادداشت مذاکرات ژنو را مفید و سازنده دانست. از دیگر سو، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از ارزیابی‌های دولت آمریکا برای تخفیف تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران خبر داد. بنابر این گزارش، دولت باراک اوباما پس از مذاکرات امیدوارکننده ژنو این ارزیابی‌ها را آغاز کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا، از جمله گزینه‌های مطرح آزاد ساختن میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده ایران برای تخفیف فشار تحریم‌هاست، در صورتی که حکومت ایران گام‌های مشخصی برای محدود ساختن برنامه هسته‌ای‌اش بردارد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از این مقام دولت ایالات متحده آمریکا آورده است که رایزنی در مورد این طرح در کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا جریان دارد. او همچنین به این روزنامه گفته است کاخ سفید از سنای آمریکا خواهد خواست تا از تصویب لایحه جدیدی برای تشدید تحریم‌ها خودداری کند. عربستان سعودی عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. روز پنجشنبه 5 کشور از جمله عربستان سعودی برای دوره‌ای 2 ساله به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزیده شدند. از 193 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد 176 کشور به عضویت عربستان رأی دادند. اما روز جمعه عربستان سعودی از عضویت در این شورا عذر خواست و اعلام داشت اشکالات ساختاری و وجود دوگانگی در این شورا اجازه نمی‌دهد کشورهای عضو به وظیفه خود در قبال صلح و ثبات جهانی عمل کنند. عدم توانایی شورای امنیت در حل مسئله فلسطین، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حل بحران سوریه از جمله مواردی است که عربستان به عنوان شاهد تصمیم خود ذکر کرده است. عربستان سعودی گفته است تنها در صورت انجام اصلاحات در شورای امنیت حاضر است به عضویت در آن درآید. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز پیشتر انتخاب عربستان سعودی به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد را محکوم و اعلام کرد که شأن کرسی مهمترین جایگاه دیپلماتیک جهان باید کشورها را ناگزیر کند وضعیت خود را بهبود ببخشند. ملاله یوسفزای، دختر نوجوان پاکستانی که سال گذشته هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت، روز جمعه با ملکه الیزابت در کاخ باکینگهام بریتانیا دیدار می‌کند. خانم یوسفزای، دختر 16 ساله پاکستانی که برای حق تحصیل زنان در پاکستان مبارزه می‌کند، امسال برنده جایزه حقوق بشری ساخاروف شد. این جایزه را پارلمان اروپا اهدا می‌کند. ملاله همچنین جزء نامزدهای دریافت جایزه صلح نوبل بود. او 6 روز پیش نیز در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همسرش دیدار کرد. طالبان تأکید کردند که برای کشتن ملاله همچنان خواهند کشید. اما در اینجا از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده ساعت ششم باشید با اجرای همکارم نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض
میباشید.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مجازی دیگه.
00420221122154. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا که یک بار دیگه همراه هستید با برنامه زنده و مستقیم ما، مثل هر عصر جمعه، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از 6 عصر تهران. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شما شنونده ساعت ششم هستید و من نیوشا بقراطی میزبان شما. این روزها و هفته ها اساساً روزها و هفته های اتمیه برای ایران و ایرانیان. از تیترهای یک خبرگزاری ها تا تحرکات کلان سیاسی، از اظهار نظرهای مقامات بلندپایه تا دغدغه های فیسبوکی و گپ و گفت های خودمانی و دور همی، همه و همه حول محور داستان دنباله دار اتمی میچرخه. قصه طولانی و پرپستی و بلندی و حاشیه‌داری که از زمان انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری ایران گویا جانی تازه گرفته و به تعبیر شماری از سیاستمداران و ناظران شاید مسیر متفاوتی رو در پیش داشته باشه. تیم ارشد دیپلماتیک ایران در هفته‌ای که گذشت به ژنو سفر کرد تا برای بار دوم در طول کمتر از یک ماه با قدرت‌های جهانی دور یک میز بنشینه و برنامه اتمی رو به بحث بگذاره. این بار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به تازگی عنان مذاکرات هسته‌ای رو به دست گرفته اما دست خالی پشت میز ننشست. او با طرحی در دست وارد ژنو شد که تیتری امیدبخش بر اون نقش بسته بود: پایانی بر یک بحران غیر ضروری، آغازی برای افق‌های جدید. هرچند هنوز جزئیاتی تایید شده از محتوای پیشنهاد ارائه نشده، اما واکنش‌های طرف‌های شرکت کننده در گفتگوها بعد از دو روز مذاکرات فشرده پشت درهای بسته رنگ و بوی مثبت داشت. نماینده ارشد 5 به علاوه 1 کاترین اشتون فضای گفتگوها رو مثبت توصیف کرد و طرف ایرانی هم همینطور. وزارت خارجه آمریکا گفت کاهش تحریم‌ها متناسب با اقدامات تهران می‌تواند صورت بگیرد و حتی در حاشیه بحث‌های اتمی مطرح شد که ایران و بریتانیا برای معرفی کاردار تا دو هفته دیگر توافق کردند. اقدامی که بعد از حدود 2 سال قطع روابط دیپلماتیک صورت می‌گیرد و در نهایت بار دیگه توافق شد تا حدود 1 ماه دیگه یک بار دیگه طرف‌های ایرانی و 5 به علاوه 1 دور یک میز بنشینند در همون ژنو، ابتدا در سطح کارشناسان و بعد در سطح سیاسی، تا مسئله اتمی رو بار دیگه به بحث بگذارند. 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت ششم. مثل هر هفته امروز میخوایم صحبت بکنیم درباره دورنمایی که شما میبینید برای مذاکرات اتمی و برای برنامه اتمی ایران که چند سالیه تیترهای اول خبرگزاری های ایران و جهان رو رقم میزنه. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. میتونید به ما پیام بفرستید یا زیر پست مرتبط در صفحه فیسبوکمون هم نظرتون رو بنویسید تا امروز در برنامه مطرح بشه. میهمان ما امروز در برنامه ساعت ششم آقای علی واعظ هست، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران و رئیس پیشین پروژه ایران در فدراسیون دانشمندان آمریکایی که به طور مشخص بر برنامه اتمی و موشکی ایران کار کرده. تا دقایقی دیگه ارتباط ما با آقای واعظ برقرار میشه. پیش از اون اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و بی معطلی از اونها بشنویم که چه فکر میکنن درباره افق پیش روی مذاکرات هسته‌ای. بریم بابک رو بگیریم در ابتدای برنامه از کشور نروژ در اسکاندیناوی. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز و ممنونم که در برنامه با ما هستید.
سلام خدمت شما آقای بقراطی عزیز، وقتتون بخیر. سلام خدمت مهمان عزیز شما.
خیلی ممنون آقای بابک عزیز، نظر شما رو بشنویم. فکر میکنید که این مذاکرات تا اینجا که پیش رفته چطور بوده، چه ارزیابی دارید از اون و فکر میکنید که در آینده یا دورنمایی برای خروج از بن‌بست اتمی وجود داره؟
ببینید آقای بقراطی، واقعیت امر من خودم تا حدی میشه گفت تا حدی نسبت به این مذاکرات خوشبین هستم و دلایل خوشبینی من میتونم به صورت زیر خلاصه کنم. اول اینه که شرایط جدیدی حاصل شده در مذاکره بین ایران و کشور 5 به علاوه 1 بعدش هم برای اولین بار ما میدونیم که کشورهای 5+1 با ایران یک بیانیه مشترک رو صادر کردن، هرچند این بیانیه کوتاه بود ولی دال بر جدی بودن امر بود. بعد از اون ما مجددا میبینیم که سخنگوی وزیر کاخ سفید اعلام کرد که پیشنهاده به طرحی که ایران داده یک طرح بسیار طرح مثبتی بوده و از اون عنوان یک طرح مثبت و جدی نام بردن، این خودش خیلی مهمه. و بعد از اون ما میبینیم که همسو با ملاقات های 5+1 دیپلمات های ایرانی تونستن با دیپلمات های آمریکایی به صورت دو جانبه صحبت و گفتگو داشته باشن که خودش هم اینم دال بر مثبت بودن امر تلقی میشه. ولی اینجا یک مسئله است با توجه به اینه که در طی 8 ساله گذشته و در دوران ریاست احمدی نژاد مسئله اتم ایران داره چالش های خیلی عظیمی شده. من بعید میدونم بشه در طول یک مدت خیلی دوری کوتاهی این چالش ها رو برداشت و تونست به حل مسئله اتمی رسید. و در کنار اونم واحد یک مسئله هست، به طوری که گفته میشه اگر یک بخشی از طریقی که ایران ارائه کرده مسئله الحاق به پروتکل تصویب پروتکل الحاقی باشه، اینم خودش جای سوال داره که تصویب پروتکل الحاقی در واقع دست کارشناسان بین المللی رو به تمام مراکز حساس نظامی و امنیتی ایران امکان پذیر میسازه و آیا این از نظر امنیتی یک کار درستی است که ایران باید انجام بشه و هم سوی با این آیا ایران قادر خواهد بود که سایت فردو رو ببنده یا تعلیق کنه 20% غنی‌سازی 20%؟ اینا سوالاتی هست که با توجه به اینه که آقای ظریف هم در فیسبوک خودش نوشته که طرح محرمانه هست و امروز نمیشه به صورت دقیق عنوان کرد که واقعیت امر این ایران چه طرحی رو عنوان کرده و به کجا داره حرکت میکنه. ولی از شواهد امر پیش اومد به عقیده من اینطوری که هم از طرف ایران و هم از طرف دیپلمات‌های غربی من جمله دیپلمات‌های آمریکایی گفته میشه هر دو تا یک دید مثبتی رو به این طرح دارن بله. به این موضوع دارن و امیدوارن که این بتونه در طی یک پروسه حداقل چند ماه یا بیشتر به صورت مسالمت‌آمیزی حل بشه.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز که اینقدر دقیق و روشن نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. متشکرم که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. برامون در صفحه فیسبوک میتونید نظر خودتون رو زیر پست مرتبط بنویسید. در همین حالا هم ده ها نفر از کاربران ما دارن اونجا مینویسن و نوشتن نظرات خودشون رو. به ایمیلمون هم میتونید پیام بفرستید 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. مصطفی برای ما نوشته به نظر من هیچ چیزی نمیشه، هم طرف ایرانی و هم طرف آمریکایی دارن صرفا با کلمات بازی میکنند. همین. برامون از طرف دیگه حسن نوشته وقتی که واقعا روحانی و تیمش فکر میکنم واقعا ته دلم گرم میشه و روزنه های امید باز میشه، مخصوصا ما فیسبوکی ها که با آقای ظریف مستقیما در ارتباطیم و از توانایی ها و قدرت دیپلماسی ایشان با خبریم. این بخشی از پیام این شنونده و مخاطب ما بود. در ادامه به تندروها اشاره کرده، تندروهای داخل و همینطور آقای نتانیاهو و تندروهای حزب جمهوری خواه که میگه ممکنه معادلات رو به هم بزنن و ابراز امیدواری کرده که آقای اوباما بتونه از پس اونها بر بیاد. صفحه فیسبوکمون 6@radiofarda.com ایمیلمونه و شماره تلفن رو هم تا لحظاتی دیگه تا دقایقی دیگه دوباره براتون تکرار میکنم. بریم از سوئد خانم فریبا رو بگیریم. یک بار دیگه در اسکاندیناوی هستیم با شما خانم فریبای عزیز. سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
با سلام، میخواستم اول با یک کلمه شروع کنم. مردم ایران فقیر شدن با غنی شدن هسته‌ای و این به نظر من خیلی زبان میبره تا اینکه دوباره باز ما بتونیم به شکل اول در بیاییم و مردم ایران فکر نکنن که به این سرعت میشه تحریما رو جلوشو گرفت. اینا مثل کشور ما دیکتاتور نیستن که یه نفر بیاد و جلو بره و همه کارا رو انجام بده و خودش دستور بده و خودش هم بده اجرا کنن.
حالا فکر میکنید الان فضای مذاکرات چطوریه با توجه به اینکه از طرفهای مختلف اظهار نظرهای مثبت میشه؟
بله، من الان احساس میکنم که آمریکا بیشتر درگیر اسرائیل، چون اسرائیل با این مسئله که الان ایران داره خیلی به نفعش بود که چیز کنه، یعنی ایران مخالفت بکنه با صحبت کردن. الان چون از این مسئله ما میدونیم که خود اسرائیل بیشتر نفع میبره تو این وسط چون بعضی از چیزهای سیاسی که نگاه میکنیم اون به نفع اوناست. و من فکر میکنم درست مثل همون جام زهری بود که بعد از جنگ 8 ساله خوردیم، حالا با نرمش ملایمت ها میز و اینا، ولی این مسئله که مثل جنگ نیست که فوراً چیز بشه. من فکر میکنم خیلی طول میکشه. اینجوری نیستش که مردم انتظار داشته باشن که تورم یا بخوان، چون خراب کردن یه چیز خیلی راحته تا اینکه درست کردن.
ممنونم از شما خانم فریبای عزیز، متشکرم که صحبت کردید با ما از کشور سوئد. شماره تلفن ما هست 0042-221-12-24-54. میتونید به ما پیام هم بزنید، همونطوری که گفتم به shesh@radiofarda.com و در صفحه فیسبوکمون بنویسید. برای ما رضا نوشته این آغازی برای پایان یک دوره بی‌اعتمادی بین ایران و جهان است. شما چه فکر میکنید؟ برای ما بنویسید. شنونده بعدیمون علی بابا هست، اگر اشتباه نکردم، از کشور بریتانیا. سلام میکنم به شما دوست عزیز و نظرتون رو کوتاه بشنویم در مورد افقی که پیش روی این مذاکرات میبینید.
درود شما آقای بقراطی و همکار محترم سنون آزاده خانم. آقای بقراطی، اولا این مسئله اتمی ایران مسئله نظام، مسئله ملت ایران چیز دیگه از کاره، مسئله امنیت دارو کاره. این و حق مسلم ایران که غنی سازی بکنه، متوجه هستید؟ این حق ملت ایران آزادی کار، نمیدونم دیگر چی. من فکر من خوشبین نیستم. این نظام دنبال بمب اتمی و داره برای خودش وقت میخره. برای یه مثال بگم آقای بقراطی، شما که زمانی که رفتی فراری خریدید، اول رفتی بنزینش خریدی، بعد رفتی فراریش خریدی.
من متاسفانه هنوز فراریه رو نتونستم بخرم، خیلی البته علاقه دارم.
خواهش بخری، شما میری بنزینش اول میخری یا میری ماشینش میخری؟
در قاعدتا احتمالاً اول خود ماشین رو میگم. حالا به نظرتون بفرمایید.
بمب اتمی میخوان یه مترسکی باشه علیه ملت ایران که چنانچه بخوان اعتراضاتی بکنن بترسنشون، بمب اتمی هم بسازن، مطمئن باشید علیه هیچ کشوری استفاده نمیتونن بکنن چون خودشون نابود میشن. بنده خوشبین نیستم. اینم مذاکرات مخفی بوده فقط به خاطر این عراض و روبارشی که تو خیابونای تهران راه نیفتن، شعار بر مرگ بر نمیدونم خاتمی و آقای رفسنجانی و دیگران باشه.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم که از بریتانیا با ما صحبت کردید. نظرات به هر حال بسیار متفاوت هست. اجازه بدید که بریم سراغ تحلیلگر امروز برنامه‌مون و میهمان امروز برنامه‌مون که ما رو امروز از استانبول همراهی میکنه. یک بار دیگه معرفی میکنم، آقای علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران و رئیس پیشین پروژه ایران در فدراسیون دانشمندان آمریکایی. به شما سلام میکنم آقای واعظ عزیز، ممنونم که با توجه به برنامه فشرده‌ای که داشتید وقت گذاشتید و شرکت کردید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
درود می‌فرستم به شما آقای واعظ عزیز. اجازه بدید از یک جای خیلی کلی شروع بکنیم تا بعد جزئیات خیلی زیاد هست با توجه به اتفاقاتی که داره هر روز میفته در زمینه برنامه اتمی و مذاکرات. می‌خواستم ازتون بپرسم، متوجه اینکه شما ژنو هم بودید، اگر اشتباه نکردم مذاکرات رو از نزدیک هم دنبال کردید به هر حال به عنوان یک ناظر سیاسی و مسائل بین‌المللی، می‌خواستم ببینم که به نظر شما در این دوره از مذاکرات ژنو آیا دستاورد خاصی حاصل شده یا باید منتظر بود و دید؟ به نظر شما فضای کلی مذاکرات چطور بوده؟
ببینید، از اون چیزی که من دیدم در ژنو، فضای مذاکرات به طور کلی عوض شده بود و فضای بسیار مثبت‌تری بر مذاکرات حاکم بود. در دوره‌های گذشته من همیشه این مثال رو استفاده می‌کردم که به نظر می‌اومد با وجودی که دو طرف در یک میز نشستن، یک طرف بازی تخت نرد بازی میکنه و طرف مقابل بازی شطرنج، بنابراین هیچ وقت به نتیجه‌ای نمیرسن. واقعا این بار به نظر میومد که دو طرف داشتن یک بازی شطرنج رو بازی میکردن، ولی خب همچنان اهدافشون و همچنان قواعدی که برای بازی مشخص میکنن با همدیگه متفاوت هست. ولی خب نبایدم انتظار داشت که یک بحرانی که الان 11 سال ازش میگذره و بحران واقعا بسیار پیچیده است، یعنی جنبه های مختلف داره، از جنبه ژئوستراتژیک که شما در نظر بگیرید تا جنبه های سیاسیش، جنبه های علمی و فیزیکیش، حساسیت های منطقه‌ایش و مسائل حقوقیش، به هر حال خیلی بحران پیچیده‌ای هست. به همین علت نمیشه توقع داشت که یک دفعه در یک جلسه دو روزه تمام این مسائل رو بشه حل کرد و به نتیجه رسید. اون چیزی که تیم ایرانی دنبالش بود این بود که قانع بکنه 5+1 رو، که به جای اینکه فقط روی گام نخستین اعتمادساز توجه خودشون رو بذارن، در مورد یک مسیر و نقشه راهی صحبت بکنن، نهایتاً به یک راه حلی که برای دو طرف قابل قبول هست میرسه. و به نظر من اومد که در این مورد پیشرفتای حاصل شد.
بله.
پیشرفت ملموسی که فرض کنید ایران یک فعال تاثیر متفقد بکنه و در ازای اون تحریم‌ها برداشته بشه به دست نیومد.
بله.
اما همین که دو طرف حالا دارن به یک جهت نگاه میکنن و به زبان مشترکی صحبت میکنن رو من پیشرفت میدونم.
خب همین زبانی که بهش اشاره کردید و لحن مذاکرات مسئله‌ای بودش که در مجمع عمومی هم خیلی برش تاکید شد، در بعد از مذاکرات اول برش تاکید شد، در ژنو هم خیلی تاکید شد روش. به نظر میرسه که طرف‌های درگیر در مذاکره با نظر شما همگام و همراستا باشن. آقای واعظ عزیز، اجازه بدید که بریم چند نفر از شنونده‌های رادیو فردا رو بگیریم. در مورد همین جزئیاتی که گفتی، در مورد مسئله غنی‌سازی، امکان تعلیقش و اینها، سوال زیاد داریم از طرف شنونده‌ها. خودم خیلی دوست داشتم بیشتر در این مورد باهاتون صحبت بکنم. اجازه بدید که ببینیم شنونده‌هامون چی میگن، برگردیم بحثمون رو در مورد جزئیات به اصطلاح راهی که پیش رو میتونه باشه ادامه بدیم. 00420221122454 شماره تلفن ماست برای ارتباط مستقیم شما با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. ایمیل برنامه هست شش@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو مثل همیشه زیر پست مرتبط بنویسید. علی برای ما نوشته پای موضوعات اساسی که برسد هیچ کدام از طرفین کوتاه نخواهند آمد و این در نهایت به ضرر کشور ماست. دلیلش هم صرفا این است که حکومت ما یک حکومت ایدئولوژیک است. مهدی برامون نوشته اگر آقای ظریف اختیارات کامل داشته باشد میتوانیم با آینده امیدوار باشیم. تنها چیزی که میتواند مانع پیشرفت مذاکرات بشود فشار و مانع تراشی دولت اسرائیل و یا فشار و یا تحت فشار گذاشتن دولت روحانی توسط گروه فشار و رهبری است. همونطوری که گفتم در صفحه فیسبوکمون و یا از طریق ایمیل میتونید با ما در تماس باشید، شش@radiofarda.com. امیر از پاریس رو روی خط ارتباطی زنده رادیو فردا داریم. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز، ممنونم همراه مایید و نظرتون رو کوتاه بشنویم.
خواهش میکنم. در مورد مذاکرات بی‌اعتمادیه که بین دو طرفه، یعنی بی‌اعتمادی بین هر دو طرف وجود داره و این یه معادله تک پارامتری نیست که با حلش کل مشکلات حل بشه. پارامترهای مختلفی وجود داره که باید از دو طرف حل بشه برای رسیدن به راه حل. از طرف ایران تحریم‌ها رو ناجوانمردانه میدونه که تا حدی هم حق داره، به خاطر اینکه تمام این تحریم‌ها بر اساس یک حدس و گمانه که ایران داره به این سمت میره، در صورتی که هنوز هیچ اثبات نشده و پارسال هم گزارش CIA یا صحبت اخیر آقای اوباما اعلام کرد که ممکنه تا سال آینده به این قضیه برسن. و
البته اونا هم اعلام کردن که به قابلیتش، امیر عزیز، اعلام کردن به قابلیتش میرسن، وگرنه نگفتن. در واقع گزارش CIA و اینها هم گفتند که آخرین برآوردی که وجود داشته این بود که ایران در حال حاضر برنامه به گفته اونها تولید سلاح هسته‌ایش رو که البته ایران رد میکنه،
یعنی ایران نه کشوری رو
رها کرده،
تهدیدی کرده، نه آزمایشی کرده، فقط در حال رسیدن به این تکنولوژی و این علم بوده.
من.
خب برای ایران این همه تحریم که بانک و نفت و به همه جا بکشه به خاطر فقط یک رسیدن به یه چیزی که هنوز ثابت هم نشده و ایران اصرار داره، یک مقدار غیر معقوله. از طرفی برای غرب هم یک مقدار نامشخصه که آیا کشوری حاضره این همه سختی‌ها رو بکشه فقط برای تولید برق و انرژی سهرامیز. این هم یک سوال خیلی بزرگه برای غرب که پس تموم این همه فعالیت‌های مشکوک برای چیه؟
با توجه به همه اینا شما فضا رو الان چطور می‌بینید؟
برای که دو طرف روی یه قضیه بتونن به توافق برسن، ولی این نیست که یه تک پارامتر باشه که با حلش همه مشکلات بین ایران و غرب حل بشه.
ممنونم از شما.
طول می‌کشه و اعتمادسازی نیاز داره.
متشکرم از شما آقای امیر عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. شنونده بعدیمون از ایران هست روی خطمون، آقای بابک. سلام می‌کنم به شما، ممنونم که ما رو انتخاب می‌کنید و کوتاه بشنویم نظر شما رو.
سلام آقای بغراتی، حالتون خوبه؟
متشکرم از شما، بفرمایید.
سلام هستی.
ممنونم، بفرمایید.
من خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خدمت همکارتون و خدمت
بله بشنویم. متشکرم از شما، بشنویم نظرتون رو.
بغراتی راست خوشبین هستم قربان، برای اینکه به هر حال دولت ما جمهوری اسلامی که ما امیدوار بشیم به آینده ما جوانا و بتونیم ایشالله حق خودمونو بگیریم در از جامعه بین الملل و اینقدر مورد تحریم و فشار و اذیت مورد اذیت واقع نشیم. برای اینکه با ایرانی ها الان ما در ایران آقای بغراتی عزیز میوشا جان بسیار دچار فشار هستیم و پوستمون کنده شده زیر بار این تحریم ها. من فقط از آقای واحد سوال داشتم، میدونم شنوندگان عزیز شما پشت خط هستن، بعد کوتاه بگم از آقای واحد سوال داشتم. به هر حال تحریم ها احتمال داره، به امکان داره، به این که الان عرض کردم خدمتتون محرمانه است، ولی تا 5% این صحبت ها هستش، تا 5% میگن دو طرف این مذاکره کردن و توافق هستن.
بسیار خوب.
از درستان دو ماه آینده تحریما برداشته میشه یا نه؟
خیلی ممنونم. ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای بابک عزیز. ممنونم از اینکه با ما تماس میگیرید. دوستان من واقعا خوشحال میشم از ابراز محبتایی که میکنید. ممنونم از شما که اینقدر لطف دارید به این برنامه. ازتون خواهش میکنم که وقتی ارتباط وصل میشه مستقیم سر اصل مطلب برید و در واقع که وقت بقیه شنونده های ما گرفته نشه. باز هم از شما تشکر میکنم. کوروش از آلمان روی خط ارتباطی ما هست. کوروش عزیز بهتون سلام میکنم و کوتاه نظرتون رو بشنویم.
منم به شما سلام میکنم و به مهمان عزیزتون و تمام هممیهنان عزیزم.
درود بر شما آقای کوروش عزیز. شما نظرتون چیست؟ فکر میکنید که فضای فعلی مذاکرات چه دورنمایی رو برای برنامه اتمی ایران و روش برخورد قدرت‌های جهانی با اون ترسیم میکنه؟
من نقطه نظرم این هستش که در اول مرحله هنوز اولا این مسئله همونطور که بارها تکرار شد، همین تو این برنامه هم که این برنامه محرمانه است و هیچ چیزی رو مشخص نمیتونه و هیچ نظر قاطعی کسی نمیتونه بده که درست انجام میشه، پیشروی داره یا نداره. ولی خب شواهد اینطور به نظر میاد که خب مثبت‌تر از گذشته بوده، با وجود این که خانم انشتین همیشه بعد از برنامه نشستهاش همیشه مثبت اعلام که، ولی بعد از دو روز دیگه یه طور دیگه صحبت میکنه. حالا خب امیدواریم که این دفعه اینطور نشه.
پس ممنونم. پس
من این هستش که ما باید به مسائل ورای این قضیه بیشتر توجه بکنیم و اون که مثال کشورهای از قبیل روسیه. ببینید دقیقا تنها کسی که بعد از این نشست مخالف صحبت کرد و یه مقدار جفسازی خواست بکنه نماینده روسیه بود که منفی صحبت کرد و روز بعدش وقتی که فهمید که توی ایران منفی‌های توی ایران باهاش همراهی نکردن و جب بین‌المللی هم باهاش همراهی نکرد، دقیقاً عکس این قضیه رو مطرح کرد.
ممنونم از شما.
صحبت کرد. اینا مهمترین مسائلی هستش که یعنی روسیه، کشور روسیه.
البته روسیه هم به هر حال در نهایت واکنشش مثبت بود به پیشنهاد
بعدش، ولی اون در اون روز مثبت نبود اگر اعلانشون توجه بهش کرده باشین.
ممنونم از شما آقای کوروش عزیز. متشکرم که ما صحبت کرد. تعداد شنونده‌ها زیاد، پشت خط وقتمون هم کم. بریم سراغ تحلیلگر امروز برنامه‌مون آقای علی واعظ. آقای واعظ صحبت‌ها شنیدین. بابک خیلی مشخص می‌پرسید که تحریم‌ها برداشته میشه یا نه. شاید سوال ساده‌ای به نظر بیاد، ولی مسئله اینه که واقعاً اصل ماجرا هم همینه، دارن در موردش می‌جنگند دو طرف. یه خبرهای با توجه به این که آقای ظریف همونطوری که شنونده ما هم گفتن در ابتدای برنامه، خودم گفتم، آقای ظریف در صفحه فیسبوکش علنا نوشته که هر گمان زنی که صورت بگیره پایه و اساس به اصطلاح واقعی و حقیقی نداره، ولی در عین حال صحبت‌هایی هم این طرف اون طرف میشه در وبسایت‌های مختلف. مثلا فرض کنید وبسایت آلمانیتور نوشته که احتمال داره که در 6 ماه آینده بخوان که غنی‌سازی 20% رو کاهش بدن. خیلی از شنونده‌های ما هم در مورد همین غنی‌سازی 20% سوال کردن، در فیسبوک ما و ایمیل برنامه پرسیدن که آیا یه همچین مسئله احتمال داره. میدونم که حالا سری بوده، مخفیانه بوده، ولی در حد گمان زنی اگر شما به عنوان ناظری که برنامه اتمی رو دنبال کردید بخواید بهش نگاه کنید، فهم کنید چه چیزی ممکن هست، چه اقداماتی، چه گامهایی از طرف ایران میتونه برداشته بشه و همزمان از طرف غرب که در واقع دورنمای بازتری بخواد بده به آینده برنامه اتمی ایران؟
ببینید چندان دشوار نیست تصور کردن گام ها و امتیاز هایی که طرف اندازم هست بردارن. یعنی از طرف غربی دو امتیاز عمده هست که از ایران میخواد، یکی در مورد وسعت و عمق برنامه هستیش هست، چه از لحاظ تعداد سانتریفیوژها، چه از لحاظ سطح غنی سازی، چه از لحاظ میزان انباشته اورانیوم. و به عنوان مثل فعالیت تحقیقات راکتورهای تحقیقاتی و چه از لحاظ شفافیت برنامه که تصویب قرارداد الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و کد 3.1 آژانس است. یعنی اقدامات ایران مشخص هستن. از طرف ایران هم که ایران دنبال این هست که اون چیزی رو که حق غنی‌سازی مینامه به رسمیت شناخته بشه و این که در واقع تحریم ها برداشته بشن. بنابراین بعید عجیب نیست که خیلی ها الان در حال گمانه زنی هستن در مورد اینکه این اقدامات به چه صورتی داره انجام میشه، ولی من واقعا فکر میکنم که هیچ کس غیر از کسانی که در اتاق مذاکره بودن از این جزئیات آگاه نیست و شیوه درست دیپلماسی هم همین هست. الان شما اگه نگاه کنید گفتگوهایی که بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها در حال حاضر در جریان هست کاملا مخفی نگه داشته شده.
اتفاقا آقای واعظ، این صحبتی که اشاره کردید خیلی جالبه، با آقای گری سیمور از مشاوران پیشین کاخ سفید هم ما مصاحبه‌ای داشتیم توی یکی دو روز گذشته و ایشون اتفاقا تأکید میکرد که این مخفی بودن مذاکرات میتونه نکته مثبتی و نشانه مثبتی به نظر بیاد و تعبیر بشه، یعنی اینکه مذاکرات داره در مسیر درست حرکت میکنه.
بله دقیقا همینطوره. برای اینکه ببینید هر دو باری که در گذشته جزئیات پیشنهادهای 5+1 به ایران فاش شد توسط ایران صورت گرفت. دفعه اول در بغداد به روزنامه کریستین ساینس مانیتور در واقع درز کرد اطلاعات و بعد در آلماتی به وبسایت آلمانیتور و هر دوبار علت این بود که ایران از پیشنهادی که بهش شده بود ناراضی بود و میخواست افکار عمومی رو به گمان خودش همراه بکنه با موازش و هر دوبار ایرانی ها این رو درز دادن. این که این بار خود ایران اومده یک پیشنهادی رو روی میز گذاشته و خواستار این شده که این محرمانه بمونه نشون میده که واقعا جدی هست در مورد مذاکرات و جدی هست در مورد این که بخواد به نتیجه‌ای برسه و نگران از این که در داخل نیروهای تندرو ممکنه فشار بیارن و دیپلماسی رو از رید خودش خارج کنن. بنابراین اینو من اتفاقا محرمانه بودن مذاکرات رو من هم با آقای سیمور موافقم که نشانه خوبی است و نباید واقعا مردم از این مسئله ناراحت بشن و احساس کنن که در واقع به طور محرمانه داره قراردادی بسته میشه که ممکنه به ضررشون باشه. واقعا دیپلماسی همین هست.
آقای واعظ عزیز، اتفاقا خیلی از شنونده های ما درباره همین ماجرا به طور مشخص سوال کرده بودن که چرا مخفی هستیم مذاکرات. حالا خیلی خوبه که اینجا هم بهش پرداخته شد. در ادامه این بحث حالا یه سری هم بزنیم به شنونده های برنامه و برگردیم. در ادامه این بحث میخوام حالا یه مقداری دقیق تر روی احتمالات صحبت بکنیم. به عنوان مثال حالا همین چیزی که تایید شده هم نیست، آقای ظریف هم گفته که هیچ کس خبری نداره، طرف دیگر هم تا حالا گفته که مذاکرات محرمانه مونده و جزئیات طرح فاش نشده، ولی همین چیزایی که در رسانه‌های مختلف مطرح میشه از جمله احتمال فرض کنید که توقف غنی‌سازی در سطح 20% و یا فرض کنید که مثلا از اون طرفش اینکه نیویورک تایمز امروز نوشته دیروز نوشته در واقع که طرحی داره آمریکا برای آزادسازی تدریجی سرمایه های ایران، میخوایم در مورد این جزئیات و گمان زنی هایی که میشه صحبت بکنیم کمی. تا چند دقیقه دیگه بریم چند تا از شنونده های رادیو فردا رو بگیریم و برگردیم صحبت شما رو بشنویم. امیر از آمستردام رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز.
بعد سلام، خسته نباشید. برای برنامه خودتون تشکر دارم. میگم این قبول کردن ایران که اجازه میده هر لحظه ای که این ابرقدرت ها بخوان برن و ایران از ایران بازدید کنن و هر منطقه ای رو که بخوان ببینن برن ببینن، این به این منظور هست که واقعا ایران میشه حیات خلوت ابرقدرت ها. شما نگاه میکنید پارسال بخاطر یک پادگان تقریبا میخواد جنگ را بیفته که اجازه نمیدن بازدید بشه. الان میگن آقا شما اجازه
پارچین
دارید
رو اشاره میکنه
در هر زمان.
البته باز هم پارچین آقای واعظ بهتر در موردش نظر بدن، ولی باز هم پارچین مشمول پروتکل الحاقی نخواهد شد.
چیزی که من شنیدم در خبرها میگه اجازه داده ایران که در هر زمانی هر جایی رو،
بله،
یعنی اصلا دیگه ما منطقه تا میرون میتونن برن جماران هم ببینن. میخواستم بگم این نشون دهنده اینه که فقط ما مردم ایران سرمون کلا میره، یعنی ما با پول کشور ما یک بار باید بره به خاطر محرومیت هایی که ما داریم به طرف روس و چین و این بر. حالا پول ما باید بره به طرف غرب. یه سری وسایل ما خریدیم اینا بلا استفاده میمونه. حالا دو مرتبه
پس شما موافق نیستید آقای امیرعزیز، شما پس موافق نیستید با اینکه بخواد ایران در واقع این میزان از انعطاف رو از خودش به خرج بده و پروتکل الحاقی رو بپذیره، بازرسی های سرزده بازرسان آژانس رو؟
خدمتتون عرض کردم این به خاطر اینکه اینها دارن کلا سر مردم میذارن، برای همین این جلسه ها شفاف هم نیست، یعنی مخفی هست، به خاطر اینکه یهو به خودمون میایم میگیم یک کلا گودر دو مرتبه سرم و مردم رفت.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. کیوان از بریتانیا بدون معطلی روی خط ارتباطی ما. سلام میکنم به شما آقای کیوان عزیز، نظر شما رو هم بشنویم.
سلام به همتون. آقای بغراتی، از اینی که ایران بخواد قبول بکنه یا نکنه، یه سری ها داخل ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس اینا راضی نیستن و کارشکنی میکنن که ایران مخالفت بکنه. ببینید تحریم اقتصادی به نفع خیلی ها شد داخل ایران، کسانی که شب خوابیدن صبح بلند شدن تریلیاردر شدن. کشورهای عربی یا ترکیه یا کشورهای یاغی همجوار ما که یاغی اقتصادی هستن، اینا دلشون نمیخواد که ایران رابطه داشته باشه با امریکا، مسئله اتمی شفاف نباشه یا فلان نباشه، همه کار میکنن. پس بنابراین اینا ما نتیجه میگیریم که همین گفتگوهایی که داخل دارن انجام میشه محرمانه است. خود امریکایی‌ها اینا متوجه شدن که تنها بخشی از اون مردمی که یاغی‌های اقتصادی دارن سود میبرن از این مسئله، بعد به خاطر این به اصطلاح اجازه نمیدن که خبر درز بکنه جایی. و بنده به عنوان یه دونه ایرانی، اگر قرار باشه، ببینید ما دانش اتمی رو داریم، پس بنابراین احتیاج به بمب اتمی هم نداریم. همون داشتن دانش اتمی کافیه و غنی‌سازی هم بالا تا حد برای به اصطلاح همون آزمایشگاه و اینا که لازم داریم خیلی مفیده نگر داریم. و مطمئن باشید که بمب اتمی، داشتن بمب اتمی داخل ایران، ببینید یه هزینه اضافیه. یک هزینه اضافی، اگر 5 بمب امروز انگلیس، خود انگلیسی که ما داخلش هستیم، این مشکل رو داره که چجوری بخواد. شما دیشب خبرها خوندید انگلیس نیروگاه اتمی رو فروخت به کشور چین، به خاطر اینکه درآمد انقدر نیست، میخواد سرمایه گذاری بکنه برای حفظ اون
دوستی.
اگر ما دارای 10 بمب اتمی باشیم، مطمئن باشید که ملت ایران ما بیشتر فقیرتر میشن، به خاطر اینکه امنیت سازی اون 10 بمب اتمی باید از گلو و صفحه مردم ایران بره. پس بنابراین رابطه حسنه دوستانه با ایالات متحده امریکا حق مسلم تک به تک مردم ایرانه.
ممنونم از شما آقای کیوان عزیز، متشکرم از صحبت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. آقای محمود برای ما نوشته: بدون هیچ شک و تردیدی آنچه ایران را پای میز مذاکره کشان، تأثیر تحریم‌ها در یک روند تحریم، تفهیم، تسلیم بود و نه دیپلماسی روحانی و ظریف، چرا که این اصلا در حیطه اختیاراتشان نیست. از طرف دیگر امین برای ما نوشته: خود دولت روحانی آقای ظریف به خاطر مردم ایران و حرفهای مردم دوست دارند این موضوع تمام شود و حتی در نظرسنجی 80% کسانی که شرکت کنند موافق آشتی با آمریکا خواهند بود، ولی خامنه‌ای لجبازی می‌کند. برای ما میتونید در صفحه فیسبوکمون نظر بنویسید زیر پست مرتبط، یا ششت@radiofarda.com رو بهش به این آدرس ایمیل پیام بفرستید تا در برنامه خونده بشه. یک شنونده دیگر بگیریم و بریم برگردیم سراغ کارشناس برنامه‌مون، رضا از خرم‌آباد در ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام می‌کنم به شما آقای رضا عزیز.
سلام،
خسته نباشید،
وقتتون
بخیر. درود بر شما. نظر شما رو هم کوتاه بشن بفهم.
من بدون مقدمه ارسم خدمتتون، به نظر من ده اصلا بحث ماجرای ژنو این ها مسئله بین ایران و اروپا نیست، مسئله بین ایران و آمریکاست. در واقع اروپا اصلا تو این مسئله کاری نیست، آمریکاست که سیاست های کلی رو تو این مسئله تعیین میکنه و تعیین میکنه و خطکشی میکنه. و به نظر من آمریکا هم موضعش مشخص، قبلا در دوره خاتمی و این هم موضعش مشخص بود، این آینده نداره.
موضعش چیه؟ میشه بگید نظرتون چیه؟ از نظر شما موضعش چیه وقتی میگی مشخص بود؟
موضع آمریکا
صداتون
کلا تعطیل بشه و ایرانم این کار رو نمی‌خواد.
ببخشید صداتون قطع شد، میشه یه بار دیگه میشه بگید چی تعطیل بشه؟ چون صداتون قطع شد.
الان صدای من هست؟
بله بفرمایید.
من گفتم آمریکا خواسته واقعیش اینه که نشون داده میخواد انرژی هستی ایران تعطیل بشه. ایران هم حالا شما بگو یا به دلیل خاص مردم یا دولت یا هر چیز از این موضوع کوتاه نمیاد. و این نهایتاً هر چقدر هم اینها با هم آشتی های کوچک بکنن، توافق های جزئی بکنن با هم دیگه، نهایت امر اینه که اینها نهایتاً به توافق نمیرسن، چون نه ایران میخواد از موضع ملت خودش کوتاه بیاد نه آمریکا از منافع خودش.
پس شما در میتونم جمع‌بندی بکنم صحبت شما رو که در واقع خوشبین نیستید به آینده این مذاکرات. ممنونم که با ما صحبت کردید آقای رضای عزیز از خرم‌آباد. شما هم میتونید با ما صحبت بکنید. دوستانی که الان صدای ما رو میشنوید 00420221122454 شماره تلفن ماست. آقای علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران، میهمان امروز برنامه ما. آقای واعظ، صحبت ها شنیدیم که شنونده های ما میکرد. اتفاقا امیر در مورد پروتکل الحاقی حرف میزد. یکی از معدود جزئیاتی که از طرف ایران اعلام شد همون روزهای اول از طرف آقای عراقچی همین این که به هر حال میتونه جز فاز یکی از فازهای پیشنهاد ایران باشه، پیوستن به پروتکل الحاقی و قبول بازرسی های سرزده. اما دیگر مسائلی که از جمله مطرح شده، مثلا که همش در حد گمان زنی هست، همونطوری که گفتیم احتمال کوتاه آمدن ایران سر غنی‌سازی 20% هست. از طرف دیگه مثلا روزنامه نیویورک تایمز میگه که البته تایید نشده است، میگه آمریکا طرحی داره برای آزادسازی تدریجی سرمایه‌های ایران، سرمایه‌های بلوکه شده ایران توسط آمریکا، به خاطر اینکه این دست خود آقای اوباما به عنوان رئیس جمهور خواهد بود و لازم نیست که حتما از طریق کنگره اقدام بشه، راحت‌تر براش هست که بتونه این کارها رو انجام بده و در این حال تحریم‌ها رو هم لغو نکنه. شما فکر می‌کنید این گزینه‌هایی که رو میز هست کدومش میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
ببینید، من اولا فکر میکنم که این جزئیات هنوز واقعا به طور کاملا دقیقی و لااقل ترتیب گام ها واقعا مورد بحث قرار نگرفته. یعنی اون چیزی که در جنت مطرح شد این بود که ایران چه مسائلی رو حاضر هست در هر کدوم از زمین هایی که صحبت شد، یعنی در مورد ابعاد برنامه هستش و در مورد شفافیت روی میز میذاره و حاضر راجع بهشون صحبت بکنه. حتی مطرح کردن قضیه پروتکل الحاقی هم یک اشتباه بود، برای اینکه ببینید همین یک قضیه هم که الان مطرح شده منجر به این همه بحث و جنجال شده بین گروه های مختلف، موافقان و مخالفان. حالا شما فکر کنید کل این مذاکره میخواست به صورت آشکار و صورت بگیره. در مورد گام ها باید گفت که بعضی از اقدامات بازگشت پذیر هستند. به عنوان مثال عرض کنید اگر ایران غنی‌سازی 20% رو مستقص بکنه، خب اگر یه موقع ایران تصمیم بگیره دوباره غنی‌سازی 20% بکنه، فقط کافیه کمی ترتیب آبشارهای سانتریفیوژش رو عوض کنه و دوباره میتونه غنی‌سازی 20% انجام بده. بنابراین یک امری بازگشت پذیر، در حالی که اگر ایران پروتکل الحاقی رو که امضا کرده این رو به تصویب هم برسونه در مجلس، این خب امضای یک قرارداد و میثاق بین المللی است و امری است بازگشت ناپذیر. بنابراین بین این گام ها چنین تفاوت هایی وجود داره و در ازاش اون وقت امتیازاتی که غرب 5+1 هم باید به ایران بدن هم احتمالاً باید از همین قواعد پیروی بکنن. به عنوان مثال صحبتی که الان هست در مورد اینکه به ایران اجازه داده بشه از پول نفتی که میفروشه به جای اینکه این پول نفت رو بخواد استفاده کنه برای اینکه کالا وارد کنه از کشورهایی که مشتری نفتش هستن، دولت آمریکا اجازه بده که مقداری از این پول به صورت نقد، به صورت دلار یا یورو برگرده به ایران و ایران بنابراین دسترسیش به منابع ارزی بیشتر بشه. خب این گامی است که در واقع معنیش این هست تحریم ها بر سر جای خودشون باقی میمونن، فقط موقتا هر از گاهی دولت آمریکا اجازه خواهد داد که ایران بتونه به پول هایی که مال خودش هست و خارج از ایران هستن دسترسی داشته باشه. امری است کاملا بازگشت پذیر و شاید حتی یه مقداری تأخیر برانگیز، برای اینکه به نظر میاد که در مقابل امتیازهایی که ایران میده نقدی بهش پولی پرداخت میشه.
ولی آقای واعظ عزیز
چقدر شانس موفقیت داشته باشه؟
آقای واعظ عزیز، این قضیه که گفتید ولی جز مسائلی هستش که اتفاقا خیلی روش تاکید میشه داخل ایران از طرف چهره های سیاسی که یکی از اقداماتی که آمریکا میتونه برای اعتمادسازی انجام بده همیشه از طرف مقامات ایران مطرح شده که آزادسازی تدریجی سرمایه های ایران بوده. به نظر شما این نمیتونه به مذاق دولت مردان ایران خوش بیاد؟
ببینید وقتی اون آخه مشکل این هست که تحریم‌ها به قدری پیچیده و گسترده شدند که جنبه‌های مختلفش بعضی وقتا با هم دیگه قاطی میشن. اون سرمایه‌های بلوک شده‌ای که ایران ازشون صحبت می‌کنه 12 میلیارد دلاری است که بعد از انقلاب به خاطر بحران گروگانگیری در آمریکا ایران داشت و اونها بلوکه شدند. و این مربوط به قوانین تحریمی آمریکا نیستن، بلکه مربوط به دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا هستن که خود رئیس جمهور میتونه به طور یک طرفه در موردشون تصمیم بگیره. پول نفت که داریم صحبتشون میکنیم، اینا قواعدی هستن که یعنی قوانین کنگره آمریکا هستن و رئیس جمهور تنها میتونه که به طور موقت اونها رو تعلیق بکنه، امکان تغییر یا لغو کامل اونها رو نداره و این قدرتی است که در دست کنگره آمریکا.
بله.
بنابراین بین اینها تفاوت قائل بشیم و بعدم نهایتاً واقعا میگم بستگی داره به اینکه دو طرف چجور گام هایی رو میخوان بردارن و اینا رو چجوری با هم هماهنگ بکنن. و به همین علت هم هست که کسی نباید توقع داشته باشه، اگه بخوام جواب سوال آقای بابک رو بدم، که در کوتاه مدت این مسئله حل بشه و یا تحریم ها برداشته بشن. 11 سال طول کشیده تا ما به این مرحله رسیدیم. چند سال طول خواهد کشید برای اینکه این قضیه به طور کامل رفع و فصل بشه. فقط مهم این هست که ما به مرحله ای برسیم که از این دور باطل که از یک طرف ایران سانتریفیوژهاش رو بیشتر میکرد و از طرف دیگه غرب تحریماش رو بیشتر میکرد، از این دور باطل خارج بشیم و توافقهای اولیه ای به دست بیاد که زمینه رو آماده بکنه برای اینکه توافقهای نهایی و بزرگتر رو بشه تصور کرد و به سمت شرکت کرد.
ممنونم از شما آقای واعظ عزیز. در ادامه بازم بریم چند تا از شنونده ها رو بگیریم، نظرشون رو بشنویم. در ادامه یکم میخواستم در مورد موضع آمریکا هم صحبت بکنیم. به هر حال همونطوری که اتفاقا یکی از شنونده های ما آقای رضا از خرم‌آباد بود اشاره کرد، حالا آمریکا اگر به شدت ایشون نخواهیم بگیم، ولی به هر حال شاید مهمترین بازیگر این مسئله باشه بین قدرت‌های جهانی که دور میز میشینه با ایران و صحبت میکنه. در ادامه میخواستم از موضع خود آمریکا، موضع داخلی آمریکا هم کمی صحبت بکنیم. اگر موافقید باز هم چند تا از شنونده‌های رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. و شنونده‌ای که الان روی خط داریم مستقیم و زنده از ایران از سنندج آقای مهدی رو داریم. سلام می‌کنم به شما آقای مهدی عزیز، ممنونم همراه مایید و کوتاه نظر شما رو بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خسته نباشید. ببینید در رابطه با بحث انرژی هسته‌ای و موارد دیگه این که توی ایران یا مثلا تو بحث رسانه‌ها جنجال‌آفرینی می‌کنه، اون چه که برای بعضی رسانه‌ها منافع داره با توجه به اون آیین‌نامه و اساسنامه رسانه خودشون دارن فضاسازی می‌کنن. ببینید الان روز شنبه دوم نوامبر بین ساعت 3 تا 6 یه تجمعی جلوی ساختمان بی بی سی انجام میشه در راستای
اجازه بدید که آقای مهدی عزیز اجازه بدید که به مسئله برنامه اتمی بپردازیم. در مورد رویکرد رسانه‌ها حتما میتونیم توی یه برنامه دیگه صحبت بکنیم، همونطوری که در دو سه سال گذشته برنامه‌های مختلفی داشتیم با حضور مدیران رسانه‌های بزرگ داشتیم این برنامه‌ها رو. الان اگر شما صحبتی در مورد برنامه اتمی و مذاکرات ژنو به طور مشخص دارید خیلی خوشحال میشم که بشنوم ازتون.
بله خواهش میکنم. ببینید من در راستای همین مبحث می‌خواستم صحبت کنم، حالا دیگه شما اجازه نفرمودید اشکالی نداره. من در رابطه با بحث پرونده هستی و بحث ژنو همه اطلاع دارن، همه میدونن و در هیچ کس پوشیده نیست که در واقع گفتگوی ایران با پنجه به اضافه یک نیست، گفتگوی ایران با سهیونیستاد، چرا که اون کسی که تصمیم گیرنده پنجه به اضافه یک واقعا لابی سهیونیستان قاطعیت و قدرت دیپلمات اروپا و آمریکا در دست سهیونیست هاست. اینا هم خودشون اذعان دارن و بر هیچ کس پوشیده نیست. این که ایران
حالا خودشون که اذعان ندارن ولی شما میگید، بل بفرمید میشنویم نظرتون رو.
چرا خودشون، خود آقای اوباما تو این یک ماه گذشته توی بحث سپتامبر که توی اجلاسی سازمان ملل بود، مواضع آقای اوباما در عرض چند روز با دیدار آقای نتانیاهو عوض شد. خب این اذعان کردن اصلا چیه؟ اینکه آقای نتانیاهو باشون صحبت میکنه و نظرشون در مقابل ایران 180 درجه مخالفشه، خب این
حرفیه که در واقع پیغام سیونیستا و حرف سیونیستا رو
حالا فکر میکنید
که تاثیر باشه
شنیدیم این بخش صحبتتون، حالا فکر میکنید با تمام این برداشتی که شما دارید به چه سمتی میره مذاکرات؟
ببینید پرونده هسته ایران و سیونیستا نمیذارم بسته بشه. من به عنوان یک ایرانی برآوردم اینه که پرونده هسته ایران هر چقدر هم از نظر حقوقی و از نظر سیاسی و از موارد دیگر قاطعیت و محکم باشه بسته بشه، سیونیستا از نظر سیاسی اینا اجازه نمیدن بسته بشه، چون که منافعشون در همین باز بودن پرونده هسته ایه.
ممنونم از شما آقای مهدی عزیز، متشکرم، نظر شما شنیدیم، ممنونم که با ما صحبت میکنید. بریم بدون معطلی شنونده بعدیمون رو بگیریم که حسین هست از آمل. آقای حسین عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو خواهش میکنم کوتاه بشنویم.
الو
آقای حسین عزیز، روی خط هستید، ارتباط زنده دارید با رادیو فردا، ساعت ششم، سلام میکنم و نظرتون رو بشنویم در مورد موضوع برنامه.
وقت شما بخیر.
درود بر شما، منتظریم بشنویم نظرتون رو دوست عزیز.
سلام از بشنویم که امکان پیدا شد که من تو برنامه‌تون شرکت کنم ازتون تشکر میکنم. اما من مسئله‌ای که میخواستم خدمتتون بگم از یه زاویه دیگه است نگاهم به مذاکرات. اولا تشکر کنم دوست قبلون، یه سری کلیات در رابطه مذاکرات در لابلای حرفای جزئیشون زدن. یه کلید واژه که توی مذاکرات چه تو منابع داخلی و چه منابع خارجی رسانه‌ای داره الان خیلی روش تاکید میشه، منافع ملی، چه منافع ملی ایران، چه منافع ملی خاورمیانه، چه منافع ملیت های البته مخالف، چه منافع ملی آمریکا و پنج علاوه یک. این کلمه منافع ملی به نظر من متوجه این کشورها نیست، بیشتر متوجه ایران صاحب یه ایدئولوژی و متوجه اسرائیل صاحب یه ایدئولوژی دیگه، چون هر دوی این ایدئولوژی ها محدود به مرزهاشون نمیشن. شما اگه دقت کنید شعار از نیل تا فرات اسرائیل رو ببینید و شعار این که هر مظلومی در هر جای دنیا است ما حامی اون هستیم، اگه توجه کنید که شعارهای کلیدی این دو تا ایدئولوژی هن، این کشورها رو ملزم میکنه که فراتر از مرزهاشون عمل کنن. به نظر من بازی که پشت پرده این جریان مذاکرات هسته‌ای و شبیه مذاکرات هسته‌ای محدود کردن این دو تا کشور به مرزهای خودشون، یعنی کشورها فکر میکنم در پشت پرده به این توافق رسیدن که باید ایران و اسرائیل به خصوص چون صاحب ایدئولوژی فراتر از مرزهاشون هستن محدود بشن به یه سری قوانین.
بله، ممنونم از شما دوست عزیز، متشکرم از اینکه با ما صحبت کردید. شما هم میتونید صحبت بکنید، در صفحه فیسبوکمون نظر بگذارید یا ایمیل بزنید، shesh@radiofarda.com آدرس ماست. برای ما آقای همدانی نوشته در همچنان بر روی پاشنه زمان احمدی نژاد میچرخد، زیرا حکومت اسلامی نمیتواند به خاطر ایدئولوژیش با جامعه جهانی کنار بیاید. آقای واعظ، می‌خواستیم در مورد آمریکا صحبت کنیم. حالا هر دو تا شنونده‌ای که زنگ زدن در مورد اسرائیل با واژگان خودشون صحبت می‌کردن و تأثیری که داره. حالا می‌خواستم یه مقداری در مورد موضع آمریکا، در مورد موضع به اصطلاح شاید بتونیم بگیم تقابل موازی که در آمریکا وجود داره صحبت بکنیم. از یه طرف مثلا می‌بینیم که آقای اوباما لااقل در گفتمانش سعی می‌کنه که گفتمان منعطف‌تری داشته باشه. از طرف دیگه به عنوان مثال همزمان یا حتی بعد از مذاکرات ژنو می‌بینیم که در کنگره آمریکا صحبت از درخواست برای افزایش تحریم ها میشه، دست کم از سوی تعدادی از قانونگذاران آمریکایی. فکر می‌کنید که آمریکا چه گام‌هایی می‌تونه برداره و چه گام‌های عملی میشه در این مرحله برداشت که به سمت یک مصالحه‌ای در پرونده اتمی پیش بریم از طرف آمریکا؟
ببینید، حقیقت این هست که دست رئیس جمهور آمریکا در برداشتن تحریم‌ها بسیار بسته است و همونطور که گفتم چون کنگره به تدریج بسیاری از تحریم‌های آمریکا رو تبدیل به قانون کرده، واقعا شاید اون قدرت مانوردهی رو که رئیس جمهور آمریکا باید داشته باشه نداره به اندازه کافی. اما فراموش نکنیم که یه مقدار زیادی علت این که کنگره این در این حد وارد شد به موضوع ایران و در این حد قوانین سرسختانه رو وضع کرده به خاطر رفتار خود ایران هم بود. خود دولت فعلی ایران دولت قبلی رو، دولت آقای احمدی نژاد رو متهم میکنه به این که با اشتباهاتی که در سیاست خارجی انجام داد زمینه رو فراهم کرد برای اینکه حرفهایی که اسرائیل در مورد ایران میزد قابل قبول برای جامعه جهانی بشه. بنابراین نمیشه همه این اشکال رو به گردن آمریکا و اسرائیل انداخت، بلکه باید در واقع عملی که خود ایران هم در این مورد انجام داده و زمینه رو فراهم کرده از خاطر نبود. بعدم اگر شما با سیستم آمریکا آشنا باشید متوجه خواهید شد که گروه‌های پرنفوذ در آمریکا به هر حال ریشه دووندن و جوری کار میکنن که میتونن تاثیر بذارن در کنگره آمریکا. اسرائیل لابی بسیار قدرتمندی داره، همچنین بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار لابی قدرتمندی در آمریکا دارن، در حالی که ایران هیچ نفوذ و صدایی در پایتخت ایالات متحده نداره و بنابراین قدرت تاثیرگذاری چندانی هم روی قوانین که در آمریکا کنگره میگذرونه نداره. و این به نظر من مربوط به ایدئولوژی واقعا نیست، یعنی ما این مسائل رو نباید با هم قاطی کنیم. همونجور که آقای رضا و آقای امیر گفتن، مشکل رابطه با آمریکا در مسئله هسته‌ای مطرح هست و این مسئله یک پارامتری نیست. ولی فراموش نکنیم که دولت آمریکا قبلا با بسیاری از حکومت‌هایی که ایدئولوژیک بودن، حتی میشه گفت به مراتب ایدئولوژیک‌تر بودن از حکومت ایران، یعنی چه شما روابط ایران با چین رو ببخشید روابط آمریکا با چین رو در نظر بگیرید و چه روابط آمریکا رو با شوروی، در هر دو مورد آمریکا تونست دستاوردهای دیپلماتیک بسیار چشمگیری به دست بیاره، حتی با وجودی که داشت با یک حکومت ایدئولوژیک در واقع سر و کار داشت در اون مرحله. بنابراین این به نظر من وارد کردن ایدئولوژی به این قضیه کمکی به کسی نخواهد کرد و کشورها به دنبال منافع ملیشون هستن و اگه بتونن اون رو طوری تعریف کنند که با هم دیگه هم پوشانی داشته باشه، امکان این که بتونن به توافقهای برسن وجود داره. و یه مسئله مهمی هم که من میخواستم بگم برای اینکه چند بار مطرح شد راجع به پروتکل الحاقی، این هست که پروتکل الحاقی رو هم نباید ما قاطی بکنیم به اینکه این یک امریست که امنیت ملی کشورها رو به خطر میندازه. ببینید 140 کشور در جهان پروتکل الحاقی رو امضا کردن، تقریبا 3/4 اینها این پروتکل رو اجرا میکنن. کشوری مثل ژاپن به عنوان مثال که برنامه هسته‌ای بسیار مفصلی داره پروتکل الحاقی رو اجرا میکنه و امنیت ملیش هم به هیچ وجه به خطر نیفتاده. پروتکل الحاقی چک سفید امضا به بازرسان آژانس نمیده، به اونها اجازه میده که از مراکز هسته‌ای با 2 ساعت هشدار قبلی بازدید کنن و از مراکز غیر هسته‌ای با 24 ساعت هشدار قبلی و بر اساس توافق متقابل با کشور میزبان. یعنی به عنوان مثال دفعه آخری که بازرسان آژانس موفق شدن از پارچین دیدار بکنن بر اساس توافقی بود که با دولت ایران کرده بودن، چون پارچین یک سایت نظامی است و تنها تونستن از قسمت بسیار محدودی از پارچین بازدید بکنن. بنابراین اینها هم باید این نکات رو در نظر گرفت. همونجور که گفتم این مسئله بسیار پیچیده داره جنبه‌های بسیار مختلف و همینطور قابل درکی که هموطنان در موردش احساساتی ممکنه بشن، ولی باید همه ما صبر داشته باشیم و به این پروسه دیپلماتیک زمان لازم رو بدیم برای اینکه به نتیجه برسیم.
آقای واعظ عزیز در ادامه تقریبا 1 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم، میخواستم ازتون بپرسم که حدس میزنید که در دوره بعدی گفتگوها که قرار باز هم در ژنو برگزار بشه احتمال داره که در واقع شمای کلی از این طرحی که داده شده و سرش بحث شده به گوش برسه، یا فکر می‌کنید باز هم زود خواهد بود برای اینکه جزئیاتی بخوایم در دست داشته باشیم؟
من فکر می‌کنم مقدار زیادی بستگی داره به اینکه گفتگوهایی که در سطح کارشناسی در 1-2 هفته آینده بین دو طرف انجام خواهد شد به چه جور نتیجه‌ای برسه. ولی با این حال واقعا تصور نمی‌کنم تا زمانی که گام نخست برداشته بشه که احتمالاً 3 ماه یا 6 ماه هنوز باش فاصله داریم، جزئیاتی در مورد توافق هویدا بشه. و مجددا میگم هر وقت این جزئیات هویدا شد، یا واقعا توافق به نتیجه رسیده یا اینکه یکی از طرفین ناراضی هست ازش و بنابراین آغازی است برای یک شکست.
ممنونم از شما آقای علی واعظ عزیز که امروز همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران. متشکرم از شمایی که با ما صحبت کردید، ما رو گوش دادید. در پایان پیش از این که برنامه رو به پایان برسم، باید به طور ویژه عذرخواهی بکنم از مرتضی و مهدی و کوروش. مرتضی از تهران، مهدی از کرج و کوروش از برلین که آخر برنامه چند دقیقه طولانی هم پشت خط منتظر شدم. متاسفانه وقتمون اجازه نداد که روی خط بیاریم. حتما دوستان عزیزم در برنامه‌های بعدی همراه باشید با رادیو فردا و با ساعت ششم. اگر امروز وقت نکردیم که شما روی خط بیاریم، میتونید تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 201-202-828-7220. نظر خودتون رو اونجا ضبط بکنید، در بخش‌های مختلف خبری ما پخش میشه. تشکر میکنم در پایان برنامه از همکارانم در اتاق فرمان، جان خاکزاد، میرویس و آزاده توکلی که در ارائه این برنامه من رو همراهی کردن و کمک کردن. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان برنامه ساعت ششم. برای شما عصر خوشی آرزو میکنم و دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه مجله شامگاهی ما رو بشنوید.